اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آیه دوم: فسیحوا فی الارض اربعة اشهر و اعلموا انکم غیر معجز الله و ان الله مخز الکافرین. اولین بحث مراد از فسیح و فی الارض هست که از سیاه، سیاه یعنی سیر و سفر کردن در زمین. فسیح و امر خب مخاطب است. اینجا مفسران اختلاف نظر کردن که آیا مخاطب مشرکان هستند یا مؤمنان. گروهی از مفسران گفتن که مراد مؤمنانند، در واقع خداوند مؤمنان رو مخاطب قرار داده، گفته فقولوا لهم، ای مؤمنان به مشرکان بگویید که سیحوا فی الارض، سیر کنند در روی زمین. برخی از مفسران مورد نظر ما هم همین نظر رو دارن که مخاطب رو مؤمنان گرفتن، یک فقولوا لهم در تقدیر گرفتن. برخی مثل مرحوم علامه طباطبایی مخاطب رو مشرکان گرفتن، یعنی در واقع خداوند متعال مشرکان رو اینجا مخاطب قرار داده، فسیحوا فی الارض فرموده. اینو بهش میگن التفات اصطلاحاً. التفات یعنی این که شما کلام رو به صورت غائب شروع بکنید، بعد یه دفعه مخاطب قرار بدید اون مورد فرد رو، یا به صورت خطاب باشه، به کسی خطابی صحبت کنید، بعد تغییر به غیاب بدید، در واقع سیاق بشه سیاق غیبت. آیه قبل سیاق سیاق غیبته، میگه براءتون من الله و رسوله، غیبته. تو این آیه میگه فسیحوا، مخاطب رو مشرکان قرار میده. اینو بهش میگن التفات، التفات از غیبت به خطاب، از خطاب به غیبت. وقت باید راز داشته باشه، دلیل داشته باشه. التفات بدون دلیل نباید باشه، بدون نکته نباید باشه. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که نکته این التفات در این آیه اینه که اگر خداوند متعال در آیه دوم آمد مخاطب قرار داد مشرکان رو، میخواد این رو القا بکنه که من سیطره تمام بر شما دارم، سیطره کامل بر شما دارم و اون قدرت شما رو، مکنت شما رو، قوت شما در نزد من حقیر، ناچیز، بی ارزشه. لذا انگار با اقتدار اون مخاطب رو، اون مشرکان رو مخاطب قرار داده، بهشون میگه شما چیزی نیستید، شما هیچ عددی به اصطلاح نیستید که بخواید کاری انجام بدید، ولی من به شما مهلت میدم، فسیحوا فی الارض. این هم میگن راز این التفات هستش. واقعا مراد از سیاحت در زمین در این آیه چیه؟ مراد از فسیحوا چی هستش؟ باز اینجا دو تا نظر دارن مفسران، چه مفسران مورد نظر ما چه دیگر مفسران. برخی ها گفتن که یعنی شما 4 ماه آزادید، هر شهری، هر دیاری خواستید برید سفر کنید و بعد تصمیم بگیرید، فکر کنید، تصمیم بگیرید آیا میخواید بر شرک باقی بمانید یا توحید بیاورید و مسلمان شوید. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید که این کنایه است، معنای کناییش مراده. سیاحت کنید یعنی فکر کنید، برید بررسی کنید، فکر کنید و به نتیجه برسید که آیا توحید به نفع شماست، خیر است برای شما، یا بقای بر شرک برای شما خیر و مصلحت شما هستش. انگار سیر رو، سیر انفسی گرفتن. فسیحوا فی الارض یعنی سیر انفسی کنید، برید فکر کنید، در درون خودتون فکر بکنید و بررسی کنید و ببینید که چی به خیر شما هست، او رو انجام بدید. اینجا یه بحثی رو مفسران پیش کشیدن و اون این استش که این مهلت 4 ماهه چه دلیلی داره، چه رازی داره. مقام معظم رهبری میفرماید یعنی از معجزات اسلامه. حالا بعد عرض میکنیم مرادشون چیه. رشید رضا میگه این نشانه رحمت الهی است. چرا؟ چون خود مشرکان قبل از این هر وقت میخواستن نقض بکنن بدون اعلام کردن نقض عهد میکردن، بدون که اعلام میکنن به مسلمین که آقا ما میخوایم نقض کنیم عهدمون رو، نقض عهد میکردن و یا حمله میکردن به خود مسلمین یا به قبائلی که در معاهده مسلمین بودن. یعنی بنای اونها برای این بود چون حالا قدرت داریم نقض میکنیم و بدون اطلاع دادن. ولی اسلام آمد نه، اون رحمت خودش رو نشون داد که من در این حال که الان در کمال قدرت و اقتدار هستم، مکه فتح شده، یهود و نصارا در واقع ذلیل شدن، جزیه دارن میدن و اکثر مشرکان ایمان آوردن، این مشرکان باقی مانده هیچ عده و عده‌ای ندارن، در کمال ضعفن، اما در این حال ما با شما حمله نمی کنیم، ما نقضمونو اعلام میکنیم، 4 ماه هم بهتون فرصت میدیم تا برید. رشید رضا اگر فرماید اگر خداوند متعال اعلامم نمیکرد، اعلام نقض نمیکرد، حمله میکرد، کارش عادلانه بود. چرا؟ چون مقابله به مصر بود، مثل خودشون رفتار کرده بود. اما اینکه میاد 4 ماه مهلت میده برن فکر کنن، نشون میده که دنبال رحمت هست. مرحوم علامه هم حرف شبیهی دارن، منتها با یک نکته دیگری. علامه طباطبایی میفرماید که بنای اسلام بر این استش که انسان‌ها ایمان بیارن، تا جایی که امکان هست به اونها مهلت داده بشه، تا جایی که امید هست فرصت داده بشه و اونا برن فکر بکنن، با تأمل با تعقل انتخاب بکنن، یا حیات بر اساس توحید رو یا مرگ رو. نکته دیگر در جمله بعدی است، وَعْلَمُ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، بدانید که شما نمیتوانید خدا را عاجز کنید. عجز ضد قدرته. عجزت فلانن یعنی جعلته عاجزن، فلانی را به صلاح عجزتو یعنی او را عاجز کردم، یعنی قدرتش را ازش گرفتم، چون ضد قدرته، یعنی او رو در انجام کارش عاجز کردم، ایجاد عجز کردم در او. حالا ایجاد عجز کردن در کسی یا عاجز کردن کسی یکی از این سه حالت رو داره، یا غلبه میکند بر فرد او رو عاجزش میکنه، یا مانع انجام عمل فرد میشود، ایجاد مانع میکنه عاجزش میکنه، یا خودش رو از اون سیطره حکومت و قدرت و عمل اون فرد خارج میکنه، فرار میکنه، باز او عاجز میشه، نمیتونه اون کاری که بخواد انجام بده. قرآن موقعی که میفرماید که شما نمیتوانید خدا را عاجز کنید، هر سه معناست، یعنی نمیتوانید بر خدا غلبه کنید، نمیتوانید مانع ایجاد کنید در برابر اراده خداوند متعال، و نمیتوانید فرار کنید از حکومت خداوند متعال. هر جا برید قدرت خدا و اراده خدا به شما میرسه و بر شما پیاده میشود. اما پیام این جمله چیه؟ وَعْلَمُ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ. برخی از مفسران مورد نظر مثل ابن عاشور و اینها گفتن خداوند اینجا داره تهدید میکنه، صرف تهدیده، داره تهدیدشون میکنه که شما نمیتوانید عاجز کنید خدا رو. مرحوم علامه طباطبایی میفرماد نه، تهدید همراه با موعظه است، تهدید همراه با تشویقه. در این حالی که میگه شما نمیتوانید عاجز کنید خدا رو، در این حال داره تشویقشون میکنه، میگه حالا که نمیتونید عاجز کنید خدا رو، پس ایمان بیارید، حالا که نمیتونید فرار کنید از حکومت خدا و غالب شوید بر خدا، پس خلاص ایمان بیارید، تسلیم بشید. به نوعی تشویق هم هست و موعظه هم هست. و ان الله هم مخزل کافرین، بدانید که خداوند متعال خار کننده کافران است. خز یعنی انکسار، ذلت، احساس سرشکستگی و حقارت. خب در اینجا میتونست بگه و ان الله هم مخزیهم، ضمیر بیاره به جای اسم فاعل. خب چرا اسم فاعل آورده؟ یه بیانی مرحوم علامه در جاهای دیگه داره، اینجا هم شاملش میشه، یه بیانی ابن عاشور داره، میگن که اینجا اسم ظاهر آورد به جای ضمیر، وضع اسم ظاهر به جای ضمیر، و اینکه اشاره به علت حکم کنه. اگر میگو و ان الله مخزیهم، یعنی مشرکین رو، شما مشرکین عرب رو خداوند خار میکند، اما حالا که گفته کافران رو، یعنی این که شما رو به خاطر کفرتون، به علت این که کافر هستید. منتها اینجا یه بیانی مفسران دارن که مراد از کافرین اینجا کیا هستن. ابن عاشور میگه یعنی همین مشرکین، مشرکینی که مخاطب براءت هستن. رشید رضا میگه هر کسی که با خدا و رسول خدا عداوت داشته باشه، دشمنی بکنه، چه مشرکین مکه باشن چه غیر مکه باشن. مقام معظم رهبری میفرمایند که رفتن تحلیل لغوی کردن واژه کافرین رو، میگن کافر از کفر، یعنی ساتر، کافر یعنی ساتر. ساتر چه چیزی؟ میگه دامنه کفر وسیعه، ساتر نعمت خدا کافره، ساتر چهره زشت و حیوانی خودشون هم در واقع نوعی کفر رو، لذا میگه شامل همه کافران جهان میشود. مقام معظم رهبری میفرماید که شامل همه کافران، چه کافرانی که قبلا بودن خدا خارشون کرد، چه کافرانی که الان هستن و چه کافرانی که در آینده میآیند. تو تحلیل و جنبندی باید به دو نکته توجه بکنیم. اولین نکته، چرا کافرین آمد، اسم ظاهر آمد به جای ضمیر، اون نکتهش رو ابن عاشور به درستی گفت و حق هم همون است. سوال دوم و نکته دوم اینه، حالا که بنا شد اسم ظاهر به جای ضمیر بشینه، خب مشرکین رو می آورد، ان الله مخزی المشرکین، چون موضوع این آیات الان مشرکین هستن، براءتون من الله و رسولهی الالذین آهدتون من المشرکین، بعد تو آیه سوم هم میاد که و اذانون من الله، اعلامی است از جانب خداوند متعال و رسوله و رسول خداوند متعال که چی؟ ان الله بریئون من المشرکین، خدا بری از مشرکینه، پس موضوع مشرکینه. خب اینجا باید میگو ان الله مخزی المشرکین. این که اومد به جای مشرکین کافر رو آورد، میخواد بگه آقا این حکم اختصاص به بت پرستان نداره، چون مشرک در اصطلاح قرآن یعنی بت پرستان، کافر اعم از بت پرستانه، کافر هم شامل بت پرستان میشود و هم شامل غیر بت پرستان میشود. لذا این آیه به جای این که اسم ظاهر مشرکین رو بیاره، به نظر ما اسم ظاهر کافران رو آورده. در جلسه قبلم عرض کردیم که در همین سوره خداوند متعال بر مشرکین اطلاق کافرین کرده با همین اسم فاعل، بر اهل کتاب هم کرده و بر منافقین هم انجام داده، یعنی هر سه طایفه رو خداوند متعال در این آیات با عنوان در واقع کافران آورده. خز شامل میشه، حالا این غیر از قتالیست که قابل بحثه که آیا با اهل کتاب قتال هم باید صورت بگیره بعد از پیامبر بزرگوار اسلام الان یا نباید بگیره، اون بحثی است که انشالله در اون آیه خودش مفصل انشالله بحث میکنیم. اما خزی رو، چون آیاتی دیگر هم داریم که ما اهل کتاب رو دچار خز میکنیم، لهم خزیون فی الحیات دنیا داریم، بنابراین این کافرینی که در اینجا آمده هم شامل منافقین میشود، هم شامل مشرکین میشود و هم شامل اهل کتاب می شود. وجه مشترک این سه طایفه هم عداوتشون با اسلامه، دشمنیشون با اسلامه. هر سه طایفه می خواهند که در واقع اسلام سر نگیره، رشد نکنه، سر پا نیسته، انتشار پیدا نکنه، سیطره پیدا نکنه. هر سه این رو می خواهم، هم بت پرستان، هم اهل کتاب و هم در واقع منافقان. لذا خداوند مثال میخواد بفرماید که نه، شما رو ما دوچار خزی میکنیم، شما رو دوچار شکست و سرشکستگی میکنیم. موقع خزی اینها همون شکسته، منتها حالا مصداق این خز چیه؟ آیا مصداق خزی هر سه طایفه یه چیزه؟ اینو باز باید بحث بکنیم، یا نه اینا یک در واقع خزی عام مشترک دارن که همون خار شدن و تحت ذلت و اقتدار اسلام در آمدن، هم بت پرستا تحت اقتدار و حکومت اسلام در آمدن، هم منافقان و هم اهل کتاب. این خزی مشترکه. خزی خاص مشرکان کشته شدن و اسارت و از دست دادن اموال. خزی منافقان این بی آبرو شدن و در آیات دیگری داریم که تهدید میشن اینکه از جامعه اسلامی طرد میشوید، تبعید میشوید و غیره. خزی اهل کتاب هم در واقع قدر متیقنش اون جزیه دادن و حکومت رو پذیرفتنه و به احکام اجتماعی اسلام پایبند بودن است. چون قرآن کریم در همین سوره می‌فرماید که به این علت می‌گوییم با اهل کتاب قتال کنید که لا یحرمون ما حرم الله، اون چرا که خداوند حرام شمرده اینا حرام نمی‌شمارن، اون چرا که خدا رسول خدا حرام می‌شمارن اونها حرام نمی‌شمارن. اینو علت قتال ذکر کرده. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید که آیا خداوند اعتقاد به حرمت میخواد از اینا یا عمل به حرمت؟ اعتقاد به حرمت که نمیخواد، نمیخواد بگه شما در این حالی که مسیحی هستید و یهودی هستید باور داشته باشید اینا حرامه، این که معنا نده. میخواد بگه نه، پایبند باشید در جامعه. اگرم اعتقاد ندارید باید احکام اسلام رو رعایت بکنید در جامعه، حالا در خلوت، در خانه، هر کاری میکنید آره، اما در جامعه اسلامی باید در واقع پایبند به احکام اسلامی باشید، که حالا این بحثش در آینده انشالله میاد. آیه سوم، و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله فان تبتم فهو خیر لکم و ان تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز الله و بشر الذین کفروا بعذاب علیم. این آیه یه نکات ادبی داره که باید عبور کنیم ازش و اشاره کنیم و بعد اون پیام کلی آیه باید بررسی بشه. در اذان، واژه اذان دو مبنا هست، دو نظر هست. مرحوم طبرسی میفرماید که الاذان الاعلام، میفرماید که مصدر مثل عطا میمونه. چطور عطا به معنای اعطا هستش و چطور امان به معنای ایمان هستش، اینجا هم اذان به معنای ایذان است، یعنی به معنای اعلام کردن است، آگاه کردن هستش. بعد میفرما که اذن تو به کذا فاذن، یعنی اعلم تو به کذا فعلم، اذن تو یعنی اعلم تو. یه نظر دیگه این استش که نه، از اذن هست. اصولا عده‌ای معتقدن که واژه اذن و مشتقاتش و اذان و اینها از اذن هست، از گوش هست، اون در واقع عضوی که در بدن انسان هستش. و اذان یعنی النداء الذی یسمع بالاذن، اذان یعنی اون صدا، اون پیامی که با گوش شنیده می شود. آذنتهو یعنی اوقعتهو فی اذنه. خب اگر اینطور گرفتیم یه نکته ای هستا که این اذان نباید مکتوب باشه، این اذانی که خدا داره، این اعلامی که خدا داره برای مشرکان نباید مکتوب باشه، باید به گوششون برسه، با صدای بلند باید گفته بشه و اونا با گوششون بشنون. اما اگر معنای اول رو گرفتیم دیگه لزوما اذان به معنای این نیست، میتونه کتبی باشد، میتونه به صورت دیگر باشد. این یه نکته. مرحوم علامه طباطبایی اینجا همون معنای مرحوم طبرسی رو گرفته، فرموده الاذان و الاعلام. رشید رضا هم معنای ظاهرا دوم رو گرفته، میگه الاذان النداء الذی یطرق الاذان. مرحوم راقب هم اون معنای دوم رو ذکر کرده که در واقع از اذن گرفته اذان رو، اینها رو، یا لاقل یکی از معانیش رو اون میدونه. در هر صورت چه اعلام بدانیم معنای مطابقی و اصلی رو، چه اوقعته فی اذنه بدونیم اون معنای دوم، یعنی این که این اعلام صریح بشود. ان الله بریء من المشرکین، تقریبا همه گفتن که اینجا بایی در تقدیره، یعنی به ان الله، که این ان الله بشه صله اذان، این هم از این باب هست. رسوله در اینجا یا مبتداست، خبرش محذوفه، یعنی و رسوله بری اون من المشرکین، رسولم بریه. بعضی ها گفتن که رسول در اینجا عطف است به ضمیری که در بری اون هست، ان الله بری اون و رسوله، در واقع برمیگرده، در واقع این رسول عطف است به ضمیری که در بری اون هست، نتیجه یکی هست. نکته ادبی بعدی در یوم الحج الاکبر هست که روز حج اکبر چیه. ابن عاشور میگه روز عرفه، روایات میگه متعارض، روایات متعارض رو میاره، بعضی از روایات میگن روز عرفه است، بعضی ها میگن روز نهر است، روز دهم ذی‌الحجه است، بعضی ها میگن روز یازدهم هست. ایشون اون روایت اول رو ترجیح میدهد و میگوید مراد روز عرفه هستش. رشید رضا و مقام معظم رهبری میفهمند که یوم النهر است، یعنی روز دهم ذی‌الحجه هستش. مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که یوم النهر در سال نهم هجری هستش. این فرق میکنه که وقت شما بگید که نه یوم النهر است به طور مطلق، معناش اینه که هر سال یوم النهر یوم الحج الاکبره. اما اگه گفتید نه یوم الحج الاکبر روز نهم، روز دهم ذی‌الحجه از سال نهم هجرت، انگار یه روز بیشتر نیست، یوم الحج الاکبر یه روز بیشتر نیست. مرحوم علامه طباطبایی نقدی میکند بر اینهایی که یوم النهر گرفتن به این معنا که اسم است، یوم النهر اسم باشد برای اون روز. البته در بیان مقام معظم رهبری نیست که اسم گرفتن برای هر سالا، ولی به طور مطلق گفتن یوم النهر، اما قید سال نهم هجری رو نیاوردن. مرحوم علامه میفرماید که این حرف شما درست نیست. چرا؟ چون ولم یثبت من طریق نقل تسمیتون علی هذا النهر. میگه ما دلیل نقلی نداریم که روز عید قربان رو گفته باشن یوم النهر، اسم باشد یوم الحج الاکبر، یوم الحج الاکبر اسم باشد برای یوم النهر. میگه چنین نقلی نداریم، چنین روایتی نداریم. اما موقعی که میخوان اون دیدگاه خودشون رو اثبات بکنن چند تا دلیل میارن. میگن که روز دهم ذی‌الحجه سال نهم هجرت از این جهت یوم الحج الاکبر است که رو تنها روزی است که هم مشرکان در جمع شدن برای مناسک حج، هم مسلمین جمع شدن. از سالهای بعد دیگه مشرکین حضور ندارن، فقط مسلمین هستن. چون چنین اجتماع عظیمی هم از مسلمین هم از مشرکین با هم شده و اینها هم در روز عید اجتماع میکنن در منا، لذا به این دلیل میگیم که یوم الحج الاکبر یعنی این روز. بعد میفرماید که این نظر ما مؤید است به احادیثی که از حضرات معصومین نقل شده. روایت از حضرات معصومین هم میفرمایند که یوم در واقع حج الاکبر روز دهم ذی‌الحجه از سال نهم هجرت هستش. بعد میفرماید که والانسب به اذان البراءه. اینا میخوام دقت بکن رو نوع استدلال آوردن و دقت کردن ها. انسب که میگن ظاهرا مرادشون تناسب حکم و موضوعه. این خداوند موقعی که میخواد اعلام بکنه به مشرکین یه حکمی رو که هم وظیفه مسلمین هست هم وظیفه مشرکین توش هست، یه جایی باید بگه همه باشن دیگه، یک جایی که همه طوایف جمع شدن این حکم بهتر اجرایی میشود و محقق می شود تا اینکه نه چنین اجتماعی نباشد. بعد می فرماید که اعتبارم همینو تایید میکنه. اعتبار یعنی اون دلیل عقلایی. عقلا اگر بخوان چنین اعلام میکنن کی انجام میدن؟ میرن به طور پراکنده هر طایفه‌ای رو میبینن حکم رو بهش میگن، یا میذارن یه روزی یه زمانی که همه جمع میشوند در اونجا. پس دلیل عمده مرحوم علامه طباطبایی روایات بود و اون تناسب حکم و موضوع و اینها. من به نظر اومد یه مرور اجمالی بر روایات داشته باشیم، ببینیم این استدلال و استشهادی که مرحوم علامه به روایات کردن چه مقدار در واقع دقیق هستش. یه روایت از من این روایت از نورالثقلین آوردم. روایت اول از امام صادق علیه السلام است، به حضرت عرض می شود قیل له فما معنا هذه اللفظه، معنی این لفظ چیه در این آیه الحج الاکبر؟ قال، امام فرمود سمی الاکبر لانها کانت سنتا حج فیه المسلمون والمشرکون ولم یهج المشرکون بعد از ذلک السنه، بعد از تلک السنه. امام میفرماید به این خاطر روز حج اکبر نامیده شده که روزی است که هم مشرکین هم مسلمین درش اجتماع دارن. بعدش دیگه مشرکین حج به جا نیاوردن بعد از این سال، همون استدلال علامه طباطبایی که فرمودن که به این دلیل است. روایت دوم از امام باقر علیه السلام است که از حضرت سوال میکنن که یوم الحج الاکبر چیه؟ حضرت فرمود خروج القائم علیه السلام و اذانون دعوته الی نفسه. اذان دعوتی است که به سوی خودش میکنه. رو اون روز بزرگ حج اکبر، قصد انگار که امام به معنای لغوی گرفته، حج به معنای قصد، اون هدف بزرگ اون زمان خروج حضرت از قیام حضرت است. و اذانی هم که از اعلامی که میکنه، اعلام به سوی خودش، یعنی بیایید و از من پیروی کنید و دعوت بکنید. خب اگر این روایت رو شما روایت تفسیری بگیرید میشه از باب جر، درسته؟ میگه یک مصداق اذان من الله میشه همون یوم الحج الاکبر، یوم النهر در سال نهم هجرت، یه روزش هم یه مصداقش هم میشه روز قیام به حضرت. خب اگر شما اینو جر گرفتید معلوم میشود که این یوم الحج الاکبر یه روز واحد نیست، یه روزش اون روز بوده یه روزش هم روز قیام هستش. اما اگر نه، گفتید که این روایت روایت باطنیست، روایت بطنیست، اگر رو کنید از روایت باطنیه دیگه این خدشه به بیان علامه وارد نیست. چرا؟ چون این امام باقر علیه السلام داره که معنای باطنی آیه رو میگوید. میگه خب اون معنای باطنی چی بود؟ معنایی بود که شما از معنای ظاهری به دست می آوردید، یک رتبه بالاتر از معنای ظاهری. معنای ظاهری آیه چیه؟ که در یوم النهر اعلام براءت شود از مشرکان. خب غایت و هدف این براءت چیه؟ که شرک از بین بره و توحید گسترش پیدا بکنه. خب در با قیام حضرت این کار صورت میگیره، این باطن آیه، اون غرض معنای ظاهری آیه با قیام صورت میگیره. پس قیام حضرت میشه معنای باطنی این روایت، اگر که معنای باطنی گرفتی. خب اما روایت سوم میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم عن الحج الاکبر، فقال علیه السلام ائندک فیه شیئون، آیا شما چیزی شنیدید که یوم الحج الاکبر چیه؟ فقلت نعم، گفتم بله. کان ابن عباس یقول، ابن عباس میگفتش که حج اکبر روز عرفه است. امام علیه السلام فرمود که اما امیرالمومنین چیز دیگری فرمودن. اگه ابن عباس میگه روز عرفه است، امیرالمومنین فرمودن که الحج الاکبر یوم النهر، حج اکبر روز عید است، روز نهر است. و امیرالمومنین وحتج به قول الله عز و جل فسیحو فی الارض اربعه اشهر، امیرالمومنین به این آیه تمسک میکردن. خب ما باشیم و این روایت، جواب امام چی میخواد بگه؟ میخواد بیان علامه رو تایید بکنه یا میخواد بگه نه این یوم النهر در واقع حج اکبر است در هر سالی؟ به نظر ما به دوم نزدیکتره تا به اولی. چرا؟ چون میگه که امیرالمومنین به این آیه استشهاد کرد، یعنی آیه رو داره شاهد میآورد برای این مدعای امیرالمومنین. انگار حضرت میفرماید که روز عید در هر سالی یوم الحج الاکبر است. به چه دلیل؟ به این دلیل که آیه اینو یوم الحج الاکبر نامیده. روایت بعدی باز از امام صادق علیه السلام هست که فرمودن الحج الاکبر یوم النهر، دیگه روایت صدر و ذیل نداره، کل روایت اینه. یه روایت دیگری با سند دیگری به همین مضمون داریم که فرمودن که الحج الاکبر یوم النهر. یه روایت دیگه داریم از امام صادق علیه السلام که از حضرت سوال میکنن که یوم الحج الاکبر چه روزیه، حضرت میفرمان که هو یوم النهر والاسقر العمره. حج اسقر عمره است، حج اکبرم یوم النهر هست. تقابل ایجاد کرد که اکبر اونه و حج اسقر این هستش. سه روایت دیگه با همین مضمون داریم که از حضرت سوال میکنن که یوم الحج الاکبر چیه، حضرت میفرمان که یوم النهر است والاسقر العمره. قید میارم به نظر ما اگر واقعا یوم الحج الاکبر این بوده، عنوان بوده برای یه روز خاصی در یک سال خاصی، قید والاسقر العمره دیگه نقشی نداره اینجا در معنای در پاسخ، چون دیگه بحث این شد یک روز خاص در یک سال خاص که تکرار پذیرم نیست. دیگه لازم نیست بگه والاسقر العمره، فقط بگه باید بگید که هو یوم النهر. دیگه اضافه دیگه در واقع بی ربط میشه به سوال. اما این که حضرت فرمودن آره همون سال میشه، اما این که والاسقر آوردن میخواد انگاری بگید که در هر سالی یوم النهر یوم الحج الاکبر هست، حج اکبر هستش. ولو این اصطلاحی است که قرآن آورده، قبلش در میان اعراب رسم نبوده است که یوم النهر رو بگن یوم الحج الاکبر، اما حالا که قرآن آورد در سوره براءت آورد، آغازش یوم النهر سال نهم هجرته، اما سالهای بعدم میشه بهش اطلاق کرد. ظاهر برخی از این روایت ظاهرا این هستش که اینه قابل اطلاق. روایت دیگری از امام داریم که باز فرمودن که الحج الاکبر یوم الازها، دیگه باز صدر و ذیل ندارد، یوم الازها همون یوم النهر است. یه روایت از امام صادق داریم که حضرت فرمودن که الحج الاکبر یوم عرفه و جمع این، جمع یعنی مشعر، عرفه و مشعر و رمی الجمار به منا. در واقع انگار سه روز رو گرفتن، روز نهم که عرفه است، روز دهم و شب دهم که مشعره، و روز دهم که در واقع و یازدهم که رمی جمره صورت میگیره، رمی الجمار صورت میگیره. بعد حضرت فرمود که والحج الاصغر العمره، باز امام قید والحج الاصغر العمره رو برن. یه روایت دیگه باز به همین مضمون داریم. خب نکته که در اینجا هست این هستش که از حضرات معصومین یک سوال میکنن که آقا یوم الحج الاکبر چیه؟ در روایات یه حضرت میفرماید که روز دهم از سال نهم هجریه، همون بیان علامه. در روایاتی به طور مطلق میگوید که روز دهم ذی الحجه، یوم النهر و یوم الاضحى. در روایتی میفرماید که مجموع روز عرفه و روز عید و شب عید، این مجموع رو گرفت. سه پاسخ به یک سال واحد هست. مرحوم علامه طباطبایی تو جنب اینجوری که ایشون میفهمه که روایات این رو تایید میکنه، معناش اینه که ایشون اون روایتی که میفرماید که عرفه و یوم النهر و مجموعنه اونو شاذ میدونن، چون در بیانشون دارد که روایات میگویند یوم النهر سال نهم، بقیه روایات شاذ است، اون روایت که میگوید روز عرفه است شاذ است. یعنی این دو روایتی که میگوید روز عرفه و روز چیز، اینو شاذ گرفتن در مقابل اون دو سه روایتی که میگوین سال نهم هجری هستش. نکته دیگر این هستش که خب اگر شما این روایت سسب دونستید، اون چند روایت دیگر رو چیکار بکنید که امام میفرمان والحج الاصغر العمره چرا اونجا رو آورده؟ به نظر ما اگر بیان مراد مرحوم علامه طباطبایی این استش که این یوم الحج الاکبر تا قبل از نزول آیه اسم نبوده است برای این روز، این حرف خوبی است. اتفاقا منشأ اختلاف مفسران و محدثین هم همینه، چون این عنوان ناآشنا بوده براشون، اگه از اول معلوم بوده که روشن بوده. بعد اختلاف کردن آیا روز عرفه است، روز دوازدهم، روز دهمه. اما اگر مادرشون این استش که نه این اسم است برای یک روز خاص در یک سال خاص که سال نهم هجری باشد، بعد بفرمان که روایات این رو تایید میکنه، این ملاحظات هست که آیا اینطور هست یا نه. آره اینو خوندیم ما.
پس اگر تو این روایت دارم اون روایت رو علامه نپذیرفته.
آره دیگه، انگار که اون فقط همین یه روایت رو پذیرفته.
اصلا این روایت اهل سنت رو هم که نگاه میکنی علت انتخاب شاید واضح بشه که ایشون فقط از بعد از اون هم دیگه کسی به روز عید قربان یا اون حج الاکبر اعتراف نکرد.
چرا دیگه اعتراف کردن اونا؟ لذا علامه طباطبایی میفرماید که شما این حرفتون پذیرفتنی نیست. خب روز عرفه، آره
چون ذکر میکنم به خاطر اینه که اصلا چنین اطلاقی بعد دیگه انجام نشده.
نه اونا یه مقدارش در اجتهادیه، میگن روز عید روز جشنه، روز جشن که نمیان اعلام براءت بکنن، لذا بعضیشون گفتن که روز یازدهمه، چون روز یازدهم روز خطبه خوندن است. اومدن در واقع اجتهاد آوردن تو کارشون، نه اینکه اونی که میگه عرفه یه اجتهاد داره، اونی که میگه روز یازدهم یه اجتهاد داره. اونا قائل هستن که این روز اسم برای نهم هجری نیست، فقط برای اون روز هست و روزهای دیگه هم هست. جانب روایات به نظرم مقدم است که این یوم الحج الاکبر روز دهم ذوالحجه بوده برای اون موضوع خاص در سال نهم، انگار بعد این یک به اصطلاح اصطلاحی شده است برای روز عید برای همه سالها. نه علامه انگاری میفرمان که فقط یه روز است برای یک سال است. آراخشون بعد ادامه رو نقد میکنه، بعد ادامه نقد میکنه. ثمره تفسیری تو این آیه نداره ها، من فقط اصلا میگم روایات اینه. آره اینجوری روایات هست، تعددشون اینه، اختلافاتشون اینه، جنبه در واقع تمرین توی بررسی روایات داشت. آیه تعدد روایات داریم و حضرات قید آوردن. ببینید اگر فقط میگفتن که یوم النهر، میگفتیم که این روایات میگوین یوم النهر، اون روایت اول میگوید که یوم النهر از سال نهم، چون فقط در اون سال مشرکین و مسلمین جمع شدن، میگفتیم اون روایت میشه مقید این روایت. اما اینجا چون میفهمون که والحج الاصغر العمره، انگار میخواد بگی که همیشه اون حج واجب، حج تمتع یا حج قران اونا میشه حج اکبر و این عمره میشه حج اصغر.
باشه. ولی
مرحوم امام که اینو میدونستن دیگه، استناد همین آیه برمی شه. بله اون که بله درست. شاید بگیم که این روایاتی که داره میگوید هر سال نگاه استقلالی به این آیه دارن نه نگاه زیاد. اما پیام این آیه چیه؟ یعنی چه نسبتی به آیه اول داره؟ چون آیه اول هم همون براءتون من الله و رسوله، این آیه میگه اذان من الله. آیا تکراره یا نه تکرار نیست؟ اگر تکرار نیست فرقشون چیه؟ این فرق مهمه. یه نظری زمخشری داره، نوعا مفسران از نظر زمخشری تبعیت کردن، پیروی کردن. زمخشری میگوید که اون آیه اول براءت من الله اخبار است به ثبوت براءت، آیه سوم و اذان من الله اخبار است به وجوب اعلام براءت. انگار در آیه اول اعلام براءت نیست، صرفا میخواد بگه آقا خدا براءت دارد، ثبوتش رو داره خبر میده. آیه سوم داره خبر میده که واجب است اینو برید به مشرکان برسانید و ابلاغ بکنید و اعلام بکنید. بعد نکته زمخشری از خودش سوال میکنه، میگه اگر اینطوره پس چرا در آیه اول گفت الی الذین عاهدتم من المشرکین، در آیه سوم گفت الی الناس؟ خب چه اینجا میگه به خاطر این که در آیه اول خواست ثبوت براءت بکند از عهدی که با مشرکین داشت، یعنی موضوع حکم مشرکان معاهد بوده. اینجا خطاب خداوند فقط به مشرکان معاهد نیست، همه مشرکان، چه مشرکان معاهد چه غیر معاهد، چه معاهد ناقض عهد چه معاهدی که نقض عهد نکرده، از همه داره اعلام براءت میکنه. به همین خاطر ناس اومد به جای الّذین عاهدتم قرار گرفت. کی؟ ناس؟ نه، زمخشری مخاطب رو ناس رو فقط مشرکان می دانند، مشرکانی که عهد بسته بودن قبلا یا نبسته بودن، نفی کرد و یعنی دائره رو توی خود مشرکین توسعه می دهند. نه این بیان علامه، اون یه بیان دیگه است. نه میگه مراد از ناس مشرکین است. از خودش سوال میکنه آیه اولم که الی الذین عاهدتم من المشرکین مراد مشرکین بود، میگه فرق میکنه. اونجا در آیه اول صرفا مشرکین معاهد بود، اینجا مشرکین است، اعم از اینکه عهد بستن قبلا یا نبستن، نقض کردن یا نکردن. مفسرانی مثل فخر رازی و بیضاوی و دیگران از این نظر پیروی کردند. رشید رضا در واقع روشن نمی کنه که یک نظر جدیدی داره ارائه می کند یا همون بیان زمخشری است. ظاهر کلامش این استش که داره همون بیان زمخشری رو میگه با یک اضافاتی. رشید رضا میگه این آیه سوم مصرحتون به تبلیغ صریح الجهری العام للبراءت من المشرکین. میگه آیه سوم تصریح دارد که آقا برید به طور صریح و رسا و بلند براءت خدا رو ابلاغ بکنید. انگار همون حرف زمخشری داره میزنه، چون زمخشری هم گفت آیه سوم ابلاغ در واقع براءت است، ایشون هم میگه که این آیه تصریح دارد. انگار آیه اول از نظر رشید رضا تصریح به اعلام نداره، تصریح به ابلاغ نداره، ولی آیه دوم یاد تصریح میکنه که آقا ابلاغ کنید، روز ابلاغ رو هم مشخص میکنه، جزئیاتش هم میگه. این تفاوتی است که ایشون قائل شده بین این دو آیه. مرحوم علامه طباطبایی نظر زمخشری رو نپذیرفته. ایشون می‌فرماید که این آیه اول و آیه سوم هرچند به لحاظ معنا معنای واحدی دارن، هر دوش براءت است و اعلام براءت است و هو البراءت من المشرکین، ولی از نظر علامه آیه اول اعلام براءت و ابلاغ براءت است به مشرکین فقط، آیه سوم وجه مخاطب درش مردم است به خلاف الآیه الثانیه فان وجه الخطاب فيه الى الناس، مخاطب در واقع مردمند مشرکین نیستن، تفاوت آیه سوم و اولو در این دونسته، لیعلمو تا این مردم بدانن براءت الله و رسوله من المشرکین و یستعدو و یتهیئوا لانفاذ امر الله فیهم بعد انسلاخ الاشهر الحرم به دلیل قوله الى الناس و قوله تفریعا فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم. میگه میفرماید که اینجا مخاطب رو مردم قرار داد تا بعد از 4 ماه به وظیفه‌شون عمل کنن، چون فاذا انسلخ الاشهر الحرم، میگه پس اونجا گفت ناس، بعدم گفت فاقتلوا، انگار ظهور کلام علامه در اینه که مراد از ناس مسلمین و مؤمنین هستن. آره، چون تفرع بنی شده. اگر مراد علامه طباطبایی از ناس اعم از مشرکین و مسلمان ها باشه، یعنی بگیم آقا ناس گفته که بگه هر کسی که در این صحرا هست، چه مسلمان چه مشرک چه منافق، همه اونا مخاطب این آیه هستن، این حرف خوبیه. چرا؟ چون این اعلام هم باید اعلام به همه مشرکین بشه به طور سریع، هم به مسلمین بشه. چرا؟ چون برای هر دو تکلیفه، هم مشرکین تکلیف خودشون باید بدونه به طور سریع که آقا اسلام از امروز دیگه تحملشون نمی کنه، بعد از 4 ماه اسلام هیچ تحملی نداره، پس تکلیف خودشون باید به طور سریع بدونه. مسلمین هم باید آگاه بشن. چرا؟ چون اونا باید این حکمو بعد از 4 ماه اجرا بکنن، اونا باید جنگ بکنن، قتال بکنن و وظایفی که دارن. پس باید مراد از ناس هر دو طایفه باشد. اگر این باشد میشه همون نظر ابن عاشور و آلوسی، چون آلوسی و ابن عاشور هم همین نظر رو دارن، ناس رو اعم از مسلمین و مشرکین گرفتن. اما اگر مراد علامه اینجوری که برخی از جملاتشون صراحت داره مقصودشون از ناس تنها مسلمین باشد، به نظر ما دلیل روشن نیست، دلیلی که آوردن روشن نیست. چرا؟ چون دلیل اولشون این بود که آیه اول الالذین آهدتم داره، یعنی الالمشرکین، آیه دوم الالناس داره، چون ناس آورده پس مراد از ناس مشرکین نیست، مسلمینه مؤمنینه، درسته؟ بعد دلیل دومشون هم که حالا عرض میکنیم که فقتلو هستش. عرض ما این هستش که شما گفتید که چون ناس آمد به جای الالذین آهدتم قرار گرفت، میگیم مراد از ناس مسلمینه، میگیم نه، ناس میتونه یه معنای دیگه داشته باشه. که آیه اول اعلام به خود مشرکین معاهد بود، آیه دوم اعلام به همه مشرکین و مسلمینه، چون همه مشرکین یه تکلیف دارن، یه الزامی روشون هست، مسلمین هم یه الزامی روشون هست، همین کافیه برای اینکه تغییر پیدا کنه سیاق از الالذین آهدتم به الالناس. شما میگید تغییر سیاق پس لزوماً مراد از ناس مسلمینه، میگیم نه، تغییر سیاق درسته اما لزوماً مسلمین نیست، اعم از مشرکین و مسلمین، فرقشون هم با آیه اول روشن میشه، چه هر دو هم تکلیف دارن. میگید فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین آمده، مخاطب مؤمنین هم مسلمین هم، چون مسلمین باید قتال انجام بدیم، میگیم اینجا از باب در واقع التفات دیگه، اونجا در واقع اعلام براءت کرد، وظیفه همه رو مشخص کرد که آقا مسلمین بدانید خداوند براءت جسته از مشرکین. مشرکین خودتونم بدانید که خداوند شما براءت جسته، یه فرصت 4 ماهه دارید اونجا به طور. بعد میاد میگه حالا مسلمین چه وظیفه جزئی تری و خاص تری دارن. اگر که این عرض بنده پذیرفته بشه و بپذیرید، همون نظر آلوسی و ابن آشور به نظر ما روشن‌تره. اگر این ملاحظات سست باشه با اون نظر علامه ترجیحی داره بنده.
حالا تصدیق کنم
مراد از مسلمین هست. عبارتشون بخونم براتون. عبارتو بخونم روشن میشه. جو نوشتم. آن بله. برگرمو کجا گذاشتیم؟ آه اینجا ایشون میفرماید که فإن الجملة و ان رجعت الى معنى واحد و هو البراء من المشركين الا ان الايه الاولى اعلام البراء و ابلاغه و ابلاغ بله ابلاغه الى المشركين به دلیل قوله في ذيل الايه الى الذين عاهدتم من المشركين به خلاف الآیت ثانیه فإن وجه الخطاب الى الناس ليعلموا براءة الله و رسوله من المشرکین و یستعد و یتهیأ لانفاذ امر الله فیه. نه میگه یستعد لانفاذ امر الله فیه. ضمیر هم رو در فیه به کی برگردونی؟ ها به مشرکین برگردونی. یستعد رو به کی برگردونی ضمیرش رو؟ و یعلم رو احسنتو. من به همین خاطر گفتم اگر اون باشه اگر این باشه دیگه گفتم اگر مرادشون نه اگه تصریح بود که من اونگام تصریح داره گفتم که اگر مرادشون اینه که مراد از ناس هر دو یستعدو یعنی هر دو آماده باشن و فیهم رو فقط به مشرکین برگردونیم، ضمیرهای فاعلی رو به هر دو برگردونیم، این حرف خوبی میشه، همون حرف ابن عاشور و آلوسی. اما اگر موردشون از ناس مؤمنین است این چیز نیستش. به همین خاطر بسرد اگر گفتیم مراد از ناس در اینجا مرادشون از ناس مؤمنینه که حل دیگه، فقتل و مشرکین میشه مؤمنین. اما اگر عام گرفتیم اشکال نداره. اینجا داره میگه اصل براءت رو همه بدانید، ای مشرکین بدانید که خدا شما براءت جز، مسلمین بدانید شما هم براءت جز، مهلت 4 ماهه داده. حالا بعد از 4 ماه چی؟ آیه بعد داره وظیفه بعد از 4 ماه رو مشخص میکنه. اشکال نداره تفریع باشه، اشکال نداره تفریع کل بر کل باشه، تفریع بر اعلام دیگه. مخاطب اینجا نیستن ها، موضوع الناس داریم، خطاب نیست، درسته؟ وجه خطابه، یعنی موضوع به ما به ناس مربوطه، ناس مربوطه. اونجا خطاب نداریم، تو آیه بعد خطاب داریم. پس اونجا میگی موضوع عامه، خطاب تو آیه بعد میشه مؤمنین. به همین خاطر بنده گفتم که اگر مرادشون این است این میشود، اگر مرادشون اونه، چون تسری ندارن. لیستعدو رو شما میتونید فقط ضمیر فاعلی رو به مؤمنین برگردونید و به عموم برگردونید. این از این جهت عرض کردم. تموم شد. بسیار خوب. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.